سالگی داد به او وسایل دیگری فراهم کرد که حرات ما از دست دادیم. در هر حال در این مدت غیر از قتل امیر کبیر و اینها، از اون تاریخ به بعد باز اینجا من به صورت معترضه عرض کنم که ما میدونیم که باز در اینجا با عرض خیلی معذرت و پوزش عرض میکنم، دو تا از پیشوایان دین ازلی و بهایی از همین کارمندان میرزا قاخان بودند، یعنی یکیش اونا میرزا یحیی صبح ازل و دومی حسین علی بهاءالله، اینها کارمندان همین میرزا قاخان بودند و اهل همین نور بودند. اون بمانه، اون در اینجا موضوع صحبت ما نیست. بعد از اون که این میرزا یعنی امیر کبیر از بین میره و این میرزا قاخان هم بعد از سالها از بین میره، این فرزندان این شخص و این فامیل های این شخص تقریبا همگی در اختیار انگلستان بودن. شما نمیدونم آیا میتونید باور کنید یا نه، اون شیخ فضل الله نوری که این همه در مورد صحبت میشه، اون برادر ناتنی، یعنی از یک مادر دیگه، از برادر ناتنی همین میرزا قاخان نوری بود. شما میدونید که آقای کیانوری نوه همین شیخ فضل‌الله نوری بوده، که اینها این فامیلای نوری هر کدوم که شما انگوش روشون بذارید میبینید که بالاخره یک اشکالاتی توشو هست. یکی از اینها ابراهیم خواجه نوری بوده، یه تعدادی از فامیل‌های آخر اینها این ویروس در همه ایران پراکنده شدند، یه عده از اینها در شیراز اقامت کردند. این آقای ابراهیم خواجه نوری از اون خواجه نوری های شیرازی است، در شیراز متولد شده و مثلی که در کودکی در بچگی طوری که شنیدم باباش از دست داده، برادری داشته به اسم امیر اسلان نظام الدوله که اون بزرگش کرد و فرستاد بروکسل و اینها، کار نداره، این شخص برگشته و این طور شایعه هست. من این شایعات دوری هست که شخص نمیتونه ثابت کنه، ولی وقتی دلایلی در موردشون میبینه تقریبا میبینه درسته. یک عده میگن وجود دارن که اینها کارمندان اینتلیجنس سرویس هستند. کارمندان اینتلیجنس سرویس در رشته های مختلف و در مشاغل مختلف و با وظایف مختلف کار می کنند. غیر از اینکه عده‌ای باید گزارش بدند و جاسوسی بکنن، اینها یک اداره هم در یه جایی هست تو، خب بنده و شما نمی دونیم، ولی مسلماً هست که این گزارش ها در اونجا میره و این گزارش های از جاهای مختلف میاد و افرادی هستن که اونها رو میخونن، طبقه بندی میکنن و اینها تعدادشون فارسی زبان هستن. این افراد فارسی زبان وقتی این همه گزارش های مختلف میبینن و میخونن، اینها تعدادی از اینها جزء اسنادی هست که هرگز نباید کسی اونها رو ببینه. اون میدونید اسناد وزارت خارجه انگلیس تا 30 سال کسی نباید اونها رو ببینه، بعد از 30 سال قسمت عمده ای از اونها رو، حالا اگر 100% نه، قسمت عمده ای رو انتشار میدن، علنی میشه، از اون حالت محرمانه بودن بیرون میاد. اما اسناد اینتلیجنس سرویس هرگز منتشر نمیشه، بعد از 100 سال یا بعد از 1000 سال محرمانه هست و الا افراد نمی رفتن جاسوس انگلستان بشن، می گفتن بعد از 30 سال دیگه آبرومون میره، که اصلا خیالشون راحت هست اینه که اصلا اون اسناد منتشر نمیشه. در هر حال این گزارشات این که میره اینتلیجنس سرویس، قسمت هایشون که برای همیشه محرمانه هست قسمت هایی که میگن برای نمیدونم کادر درجه یک درجه دو مثلا برای رؤسای انگلیسی برای وزارتخونه ها آزاد فرض کنید، در هر حال یک قسمت های بی ارزش و بی اهمیتی هست، خیلی زیاد مهم نیست. اینها به این کارمندانشون میدن که اینها آقا میتونید اینها رو فاش کنید، اینها میتونید، اینها جز افرادی هستند که بعد این اسناد پیش و پا افتاده رو فاش میکنن و جز کسانی هم اسمشون میره که آقا اینها خیلی خوب اطلاعات دارن، اینها خیلی از همه جا اطلاع دارن، اینها از اون جلسات محرمانه مثلا وزارت جنگ ایران اطلاع دارن تا اون مثلا اسرار خوابگاه فلان وزیر، اینها همه اطلاع دارن. اینها درسته قسمت هایی از این اسناد هست که بهرمان اومده به اون اینتلیجنس سرویس و در اختیار کارمندان او قرار گرفته، به طوری که باز شایع هست که این آقا یکی از اون افراد بوده، این آقای ابراهیم خواجه‌نوری. در نتیجه بعد از اون که رضا شاه از ایران رفت، ایشون تعداد کتاب چاپ کرده، همشون اسمشون هست بازیگران عصر طلایی، منتها در هر کدوم از کتاب ها یک افرادی رو، یک تعدادی رو معرفی کرده و در این معرفی واقعا یک اطلاعات محرمانه جالبی که زیاد به انگلستان، اصلا به انگلستان ضرر نداره توش هست و این اطلاعات وقت باعث میشه که دیگران حرفا دیگش هم باور کنن که مثلا در صبح روز فلان در ساعت فلان فلان کس در فلان جا ملاقات کرد با فلان شخص. این اطلاعات مثلا اینطور جزئی باعث میشه که اینها هرچه دلشون بخواد دیگه بتونن چاپ کنن. این آقا در این کتاب شما میگید، من نمیدونم چه افرادی معرفی کرده، ولی مثلا یکی از جزوهاش در مورد مدرس هست، یکی از جزوها در مورد سهیلی هست، یکی در مورد تیمورتاش هست، در مورد 6 تا 7 تا 8 تا، من الان تعداد دقیقش خاطرم نیست، این شخص منتشر کرده. اما این شخص هم مغضوب رضا شاه بود و هم مغضوب محمد رضا شاه، زندان هم رفت ولی در آخر بخشیده شد و متاسفانه سناتور هم شد و به مقام سناتوری هم رسید. این چیزی که مختصری که من میتونستم در اینجا در پاسخ خانم حسینی عرض کنم.
آقای شمشیر عزیز، متن زنده میخوام که برنامه زنده اعلام بکنم، ساعت هست 6 دقیقه به 9 شب به وقت انگلستان، 12:22 دقیقه به وقت ایران، واشنگتن 5:45 و همچنین 4:45 و در ژاپن هست 6:06. به هر حال برنامه زنده هست، همچنین که گفتم عزیزان 18 ژانویه 2009 میلادی 29 دی ماه 2567 شاهنشاهی. سایت ما هست www.tuluradio.com tolo.com. برمیگردم به شما آقای شمشیر عزیز.
من میتونم بپرسم عزیزم سوال بعدیم بی جواب موند؟
خواهش میکنم بفرمایید.
من یک سوال بیشتر یادم نیست. اون چی بود
خانم؟ گفتم چون اینجا توی این مقاله واقعا آشغال این از کسی صحبت کرده که گفته که مرحوم اینجا تیمورتاش شد مرحوم. مرحوم تیمورتاش به کمک نزایه تیمور از خودت یعنی نصرت و دوله ترایجان کرد. این
سیمرغ
چی بوده؟
بله، عرضم به حضورتون، معمولا چون میدونید در داستانهای باستانی ما از یک مرغ نامرئی که میگن وجود داشته و این مرغ در کوه قاف بوده که کوه قاف هم معلوم نیست کجا بوده و بعضی میگن در قله دماوند بود یا در هر جا، این سیمرغ میگن در اونجا زندگی میکرده و در افسانه ها هست که او مثلا زال بزرگ کرده و این راهنمای زال بوده. زال هم میدونید بابای رستم بوده من وقتی که اسفندیار که رو این تن بوده و هیچ تیری به او کارگر نبوده با رستم که جنگ میکرده و رستم شکست میخوره، وقتی که فرار میکنه میره به کوه، او سیمور راهنماییش میکنه که برو تیری درست کن که او تیر بخوره به چشم اسفندیار که نقطه ضعف اسفندیار چشمش بوده که اون رستم هم کار میکنه. از اون وقت به بعد سیمور شده سمبل اون کسانی که به طور پنهانی، یعنی جای مخفی هستن و کسی اونها رو نمیبینه و به طور پنهانی یک دستورات میدن و به ماموری خودشون، به جاسوسای خودشون اینها. و معمولا در این ادبیات قرن اخیر این بی اینتلیجنس سرویس اطلاق میشه و هر جا میگفتن که سیمرغ این دستور رو داده یا این کار کرده یا اینجور شده، این اشاره بود به اینتلیجنس سرویس انگلیس. حالا در اینجا منظورش اینه که تیمورتاش، حالا مرحوم چه اشکال داره، باید شخص و هر کس که فوت کرده یک کلمه مرحوم اضافه کنه و این کلمه مرحوم که دیگه تأثیری در وضع او نداره. حالا دیگه اگر بهشتی یا جهنمی وجود داشته باشه، از این که ما بگیم خدا اون رحمت کنه مرحوم هست، رحمت شده هست، تأثیری نداره. اجازه بدید این حرف اون گفته باشه، ولی این منظورش اینه که تیمورتاش با دستورات اینتلیجنس سرویس با نصرت الدوله چه کرد و چه کرد و چه کرد، چون نصرت الدوله میدونید یکی از ایادی مسلم انگلیسه و چقدر پول گرفت برای اون قرارداد 1919 چون وزیر خارجه بود.
آقای شمشیری عزیزم، مسخره تر اینه که با همه این که تو این کتاب نوشته و خودشون هم میگن و مقدمه برش گوشتنه گفتش دیکتاتوری شا، جالب اینه که همین کتاب با همین مزدون ها همون دیکتاتور گفتنشون توی سال 1340 این چاپ شده.
خیلی شخص من میگم سناتور شده خانم، این آقا سناتور شده، این آقا سناتور شاه بوده. شما چی میگید؟
ای بدبختی ما که الان که هنوز آقای شمشیری عزیزم مونه دونه اینایی هم که همه الان خارج نشدن، هی ما داد میزنیم میگیم آقا این رابطه اون رابطه، اصلا اینطوری این حرفا رو میزنیم، الان واقعا این واقعا کرمای گلجن در اومدن. شما هر جا رو نگاه کنین اینا نشستن و دارن با تمام قدرت دارن صفحه. آخه ببینید کار به جایی رسیده که شبانه روز تلویزیون هر جزیره انگلیس یا داره جمهوری اسلامی رو میاره سرانشو، یا داره احمدی نژاد میاره، یا داره میلانی رو میاره. آخه بعدا شما باورتون نمیشه من دارم چی میگم، تمام اینا روی بلنگوها دارن زوزه میزنن. الان چه خبری دیگه؟ ابراهیم یزدی و فرخ نگهدار و یعنی شما من اصلا واقعا قادر نیستم که بگم که ابعادی که اینا دارن خودشونو تیکه تیکه میکنن روی رسانه ها برای گفتن غیر حقیقت. چون اگر ما این چیزایی که شما الان داری میگی مردم ما بیشتر میدونستن و نشانه های این واقعا پشت به میهن کردار میدونستن، اصلا امان نمیدادن بهشون. مثل همون 25 و تا 28 مرداد که مردم خودشون اومدن، هنوز که هنوز داره تو این تلویزیون هر جزیره دو روز نشون میده. یا مثالو آقا جان امریکا بود بعد ما همینه. واسه اینه که من از شما میپرسم، ازتون معذرت میخوام، ببخشید.
خواهش میکنم. اما در مورد این فرمایش و سوال سرکار جمیل خانم، در مورد این 50% که صحبت شد، من باید عرض کنم خدمتتون که یک دفعه خلاصه گفتم و حالا باز خلاصه تر اون خلاصه قبلی رو تکرار میکنم که بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی تا زمانی که جنگ جهانی دوم رخ داد، آمریکا در خارج از آمریکا نفوذ چندان نداشت و اصلا خیلی نفت هم در خارج از آمریکا امتیازات نفتی هم نداشت. به طور مثال عرض کنم خدمتتون در 1939 آمریکا در نفت خاورمیانه فقط حدود 15%، یعنی از 100 واحد نفت در خاورمیانه آمریکا فقط 15% داشته، اما انگلستان نزدیک 80% داشته. و اون قسمت مختصر دیگه، یعنی 5-6% دیگه که تا 100% برسه، کشورهای دیگه مثل هلند و اینها داشتن. یعنی دیگه کشورهای اروپایی یک ذره نفت هم هیچی اصلا نداشتن. پس شد آمریکا یه چیزی بیشتر از 15%. اما همین که جنگ تموم شد، یک دفعه شرکت های آمریکایی به دولت خودشون فشار آوردن که آقا ما باید صاحب منابع نفتی در خارج از آمریکا بشیم، مخصوصا این که جنگ ما فتح کردیم. اگر آمریکا نبود، اگر نفت آمریکا نبود، اگر نیروی آمریکا نبود، الان هیچی، اروپا شکست می‌خورد و نابود می‌شد. در وقتی آمریکا این حرف‌ها رو می‌زد، یعنی که شرکت‌های آمریکایی حمله کردند که اروپای بدبخت افلاس از جنگ فقیر شده و بی‌قدرت باقی مونده بود، یعنی اروپایی که الان ما داریم میبینیم، این اروپای بعد از جنگ نیست. اروپای بعد از جنگ آمریکا زیر بغلش گرفت، بلندش کرد و رسوند تشویق قدرت و اینها بهش داد. پس اروپا که آمریکا سخت حمله کرد به نفت خاورمیانه و خواست که از این منابع یه سهم ارزنده‌ای داشته باشه. خب انگلستان از 1900، از اوایل قرن 20 که شروع کرده بود در نفت ایران، اون قرارداد دارسی رو گرفته بود به عنوان اولین قرارداد، از هر 100 دلاری که استفاده می‌کرد شاید حدود 1 دلار اونم به زحمت به ایران می‌داد، چون با اون حساب چینی هایی که میکرد، چون باز از کدم خدمتون، ما الان دیگه دلایل کافی داریم که از نفت دارسی نیروی دریایی انگلستان مجانی استفاده میکرده. سازمان های دولتی انگلستان به قیمت تمام شده استفاده میکردند و بعد هرچی که دولت انگلستان میگفته من سود چیز ببخشی شرکت نفت انگلیس ایران میگفته من سود بردم، دولت ایران مجبور بوده قبول کنه، چون اصلا دسترسی به دفاتر اونجا نداشته دولت ایران. خب از هر 100 دلار 1 دلار میداد. شما حساب کنید کسی که از اون وقت تا 1939، حالا از 1901 نمیگیم، از 1909 تا 1939 میشه 30 سال، در این 30 سال اون درآمد عظیم داشت. حالا آمریکا میخواد تازه بیایه وارد این مبارزات نفتی بشه. اگر آمریکا 50-50 هم بگیره ضرر نمی کنه. اگر آمریکا به کشورهای نفت خیز بگه آقا من از نفتی که از شما میگیرم 50 دلار میدم به شما، 50 دلار خودم میگیرم، خب 50 دلار استفاده، چون تا حالا آمریکا هیچی نداشته. اما انگلستان چی؟ انگلستان وقتی که بگن آقا از هر 50 دلار باید 50 دلار بدی، حاضر نیست. اما انگلستان یک برنامه داشت، گاهی با یک اتفاقاتی که روی میده تقدیر عوض میکنه برنامه های اینتلیجنس سرویسه. اجازه بدید که در این مورد من یک برنامه جداگانه، چون خیلی مفصل هست، داشته باشم در مورد این که اون تیراندازی به شاه چرا بود در بهمن 1327؟ در اون وقت برنامه رو جوری درست کرده بودند که قرارداد نفت رضا شاه قرارداد استعماریه، رضا شاه نوکر انگلیس بوده، چی بوده چی بوده، این باید لغو بشه و استیضاح کردن دولت ساعده و کسی که استیضاحش طول کشید تا روز 14 بهمن، یعنی روز 15 قرار بود به شاه تیراندازی بشه، این استیضاح در مورد لغو قرارداد تا روز 14 بهمن. تاریخ بخونید، این نوکر انگلیس عباس اسکندری که نوکر دو جانبه بوده، نوکر روس و انگلیس هر دوتا بوده، تا اون روز طول کشید. در اون روز دانشجویان و بازاریان و اینها جلوی مجلس تظاهرات کردن که آقای قرارداد خائنانه رضاشاه باید لغو بشه و اونطور شلوغ کردن که قرار فاخر حکمت اومد بیرون به دانشجویان و تظاهرکنندگان قول داد که من قول میدم جلسه آینده مجلس که روز یک شنبه هست، حالا شما حساب کنید جمعهش قرار بودی شاه تیر بخوره، بعد روز یک شنبه هست من قرارداد لغو کنم.